أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. از این آیه مبارکه استفاده می شود که هر کسی خدا را بخواند خدا جواب می دهد. جواب دادن نظیر شنیدن ترتیب اثر عملی مراد است. یه وقت جواب می دهد، می گوید من این خواسته شما را برآورده نمی کنم، اینم جواب است، ولی منظور از این جواب دادن اون نیست. مثل این که منظور از سمیع و دعا بودن اون نیست که خدا دعا را می شنود. این که در سوره آل عمران یا در آیات دیگر آمده است که انک سمیع و دعا، یعنی گوش به دعا می دهی، حرف من رو گوش می دهی، نه حرف من رو می شنوی. خب خدا هر حرفی از هر گوینده ای مسموع خداست، او به کل شیء سمیع است. این که گفته می شود خدا سمیع و دعاست، یعنی گوش به حرف داعی می دهد. این که گفته می شود او مجیب و مضطرین است، یعنی نیاز اینها را برطرف می کند، اجابت می کند. پس این که فرمود اجیب و دعوت الداع اذا دعانه، به عنوان یک اصل کلی یا موجب کلی قابل تبیین است که هر داعی اگر خدا را بخواند یقینا خدا اجابت می کند. این اصل کلی. خب این که گاهی بعضی از دعاها مستجاب نمی شود، یا برای آن است که دعا نیست، یا برای این است که دعا هست ولی انسان خدا را نخوان، یا برای آن است که فاقد هر دو شرط است. چون مرکب ینتفی به انتفاع عهد اجزا، که این که ینتفی به انتفاع جمیع اجزا. در این کریمه فرمود اجیب و دعوت الداع اذا دعانه، نه دعوت ای دائن، چه مرا بخواند چه غیر مرا بخواند. اگر کسی حقیقتا بخواند و مرا بخواند من یقینا اجابت میکنم. این به عنوان اصل کلی است. خب حقیقت دعا کی محقق میشود؟ اون وقتی که دایی مصلحت خود را بخواهد. اگر دایی چیزی را بخواهد که در او هلاکت اوست، این صورتا دعاست و حقیقتا که دعا نیست. مثل انسان عصبانی شده از خدا تمنی مرگ میکند. خدا فرماید و ید اول انسانو به شر دعا او بالخیر، همونطوری که خیر میخواهد گایم که عصبانی شده از ما شر طلب میکند. مد خدایا مرگم را برسان، جانم را بگیرم سال داره. او که نمیخواهد بمیرد، که او میخواهد از این مشکل برهد. فرمود همونطوری که خیر میخواهد وقتی عصبانی شد شر میخواهد. ما که به هر دعای او ترتیب اثر نمیدیم. و یدعو الانسان به شر دعاءه بالخیر، این مفعول مطلق نوعی است، همونطوری که به خیر دعا میکند به شر هم دعا میکند. خب اون که به شر دعا میکند دعای حقیقی نیست، او رو غضب مصلحت خود را نمیداند و از خدا هلاکت طلب میکند. پس دعایی مستجاب است که حقیقتا دعا باشد، یعنی انسان بخواهد. انسان غیر از مصلحت چیز دیگر را نمیخواهد. و اگر به او بگوین این پیشنهادی که تو دادی و این مطلبی را که در دعا مطرح کردی به سود تو نیست، بگوید من برگشتم اشتباه کردم این را نمیخوام. اگر به او بگوین این فرزندی که از خدا طلب میکنی کافر میشود و نه تنها خود را به جهنم میبرد بلکه تو را هم به جهنم میکشاند، هرگز یه همچه فرزندی را از خدا نمیخواهد. اگر به او بگوین این مالی که از خدا طلب کردی باعث وبال می شود، او هرگز من این مال رو نمی خواهم. پس اون دعای مستجاب است که حقیقتا دعا باشد، یعنی این شخص او را بخواهد. اون چه که مصلحت است می خواهد. گاهی از باب خطای در تطبیق پیشنهادم می دهد. پس اونجا که از خطای در تطبیق پیشنهاد داد، اون دعای حقیقی نیست، چون اگر بداند این مطلب زیون بار است این را نمی خواهد. پس شرط اول دعا آن است که به سود داعی و مصلحت داعی باشد. شرط دومش این است که فقط خدا را بخواند. اذا دعانه، و هیچ موردی نیست که دعا دارای این دو شرط باشد و خدا مستجاب نکند. گذشته از این که خود دعا عبادت است، خود دعا ثواب دارد، مثل نماز مستحبی، خود دعا نظیر نوافل عبادت است. حالا کسی فرزند صالح میخواهد، به اون فرزند هم به سود اوست، هم خدا به او فرزند صالح میدهد، هم به او بهشت میدهد، چون همین دعا عبادت است، مثل نافله. خود دعا عبادت است. انسان گذشته از این که به مقصد خود رسید، چیز علاوه دریافت کرد، چون دارد عبادت میکنه. چرا؟ چون نیاز را احساس کرد که فقط خدا برطرف میکند. این معرفت عبادت است و بر اساس این معرفت فقط به خدا مراجعه کرد، این رجوع عبادت است. لذا خود دعا عبادت است. حالا اگر کسی از خدا خانه خواست و داشتن یک همچه خانه برای او مصلحت بود، خدای سبحان نه تنها به او خانه میدهد، بلکه به او ثواب میدهد که او دعا کرده است. خود دعا عبادت است. پس هیچ جا این موجب کلیه نقض نمی شود که خدای سبحان مثلا بعضی از دعاها را مستجاب بکند، بعضی از دعاها را مستجاب نکند. بلکه اگر دعایی مستجاب نشد، برای آن است که یا فاقد یکی از دو شرط است، یا فاقد هر دو شرط، یا حقیقتا این شخص نمی طلبد، یا حقیقتا می طلبد و به سود او هست، منتها از غیر خدا می طلبد. چون وقتی مشهوب بود، خدا عبادت مشهوب را اصلا قبول نمی کند. این چه این نیست که نظیر سایر معامله کننده ها درصدی را قبول بکند، این طور نیست. درصد اگر ریا بود اصلا قبول نمی کند، درصد اگر غیر ریا بود قبول می کند. بیان ذلک این است که در تجارت های ظاهری اگر تاجری کالای مشوب و مخلوطی را عرضه کرد، به مقدار اون مشوب و مخلوط بودن از او می خرند، یا اصلا اون بقیه را به حساب نمی آورند، یا چیزی هم برای اون بقیه منظور دارد. اما اگر یک کسی عملی را برای خدا و غیر خدا انجام داد، 90% خالص بود، 10% ریا، این رکوعی که انجام داد یا این سجودی که انجام داد، اگر اون 10% ریا به خارج عبادت نخورد، نظیر آویختن تحت عنق، نظیر ردا در بر کردن و مانند آنها که ریا به خارج عبادت میخورد، اونا گرچه معصیت هست ولی به بدنه عبادت آسیب نمیرسوند. اگر در متن این ذکر رکوع یا سجود یه مقدار ریا راه پیدا کرد، اصلا خدا قبول نمی کند. نه این که اون 90% قبول میکند، اون 10% رد میکند. ریا در عمل مثل همون آلودگی است که در یک ظرف آب باشد. اگر یک ظرف آبی مثلا 1 لیتر آب در یک ظرف بود، یک قطره خون که وارد شد همه آب آلوده میکند. این طور نیست که فقط یک قطره آلوده باشد. که ریا به همه عمل آسیب می رساند، این طور نیست که یه مقدارش سالم یه مقدارش غیر سالم. اونجایی که مخلوط و مشهوب ضرر نمی رساند، مثل آن است که انسان در حال نماز 4 رکعت نماز که می خواند، در 2 رکعت حضور قلب دارد، در 2 رکعت دیگر حضور قلب ندارد، اصلا نمی داند چه می گوید، حواسش پرت است. به مقدار اون 2 رکعت مقبول است و 4 رکعت صحیح است، چون بین صحت و قبول فرق است. به مقداری که حضور قلب داشت به او ثواب میدهند و ترفیع درجه است و مانند. اما ریا یک امری است که هر جا راه پیدا کرد ویران میکند. خب حالا اگر کسی از غیر خدا خواست، خب این شرک است، یا از خدا و غیر خدا خواست، این ریاست در عبادت. شرک مصادیقی دارد که یکی از اون مصادیقش ریاست. و اگر کسی واقعا در خواستن هم خدا را منشأ قدرت بداند، هم اون قدرت خود و کار خود یا قبیله و عشیره خود یا مزرعه و مرتع خود را هم منشأ قدرت و اثر بداند، این که دعای او خالص نیست. این که میگوید اللهم مرزقنی، یا میگوید عد دینی، یا اغننی به حلال که ان حرامی که و به فضل که ان من سواد، که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه میگوید ما این دعا را تجربه کردیم برای ادای دین، چون در روایت آمده است که برای ادای دین این دعا اثر دارد. مرحوم شیخ بهایی تو 40ش دارد که ما تجربه کردیم این دعا اثر کرده. خب با اخلاص تجربه کرد. خب حالا اگر بدهکار این دعا را میخواند اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک، در حالی که از خدا طلب میکند کنار چشمش به مرکز درآمد او دوخته است، این دعا خالص نیست. طوری دعا کند مثل یک انسانی که هیچ درآمدی ندارد، وقت میشه خالص. از اون طرف گفتن اگر کسی بیکار باشد دعای او مستجاب نیست، برای اینکه او برخلاف دستور خدا عمل کرده است. خدا گفت برو کار بکن، این نظام نظام کار و کوشش است. از اون طرف اگر به کار خود تکیه کند دعای او خالص نیست. پس دعا وقتی مستجاب است که به سود انسان باشد اولا، و انسان فقط از خدای سبحان اون مطلب را بخواهد ثانیا. اگر این دو شرط حاصل شد و این موجب کلیه صادق است و هرگز نقض ندارد به روی یک مورد، اینی قریب اجیب و دعوت داع اذا دعانه، یعنی وقتی این دو شرط حاصل شد دعا مستجاب است. اگر از خدا میخواند به اینها را وسیله قرار میدهد، در حقیقت خدا را میخواند. حالا میرسیم انشاءالله به بعضی از ادعیه ای که اون ادعیه خیلی روشن است که انسان با غیر خدا سخن میگوید. غیر نیست اونجا، حالا میرسیم انشاءالله به اون بحث. اون از دعاهای بسیار خوب ماست که میگم یا محمد و یا علی، یا علی یا محمد اکفیانا فانکم کافیان. حالا میرسیم انشاءالله که اون چه دعاییست و این با خلوص اصلا مرافات ندارد. اگر ما بشناسیم اینا کیان و مظهر چه نامی از نامهای خدایان، اونگاه میدانیم که داریم خدا را میخوانیم به اسم کافی. اول باید روشن بشود که فقط انسان از خدا میطلبد و اسمای حسنای خدا را میخواند. بعدها روشن خواهد شد که اهل بیت عصمت و طهارت مظاهر اسمای حسنای هم. در قرآن کریم خدای سبحان فرمود بین که لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، امام هشتم فرمود نحن الاسماء الحسنا، چون اسماء حسنا اسماء فعلیه هم و این اسماء فعلیه موجودات امکانی هم و این اسماء را از اون موجودات امکانی انتزاع میکنن و اهل بیت همون موجودات امکانی هم که کافی، رازق، شافی و امثال ذالک از اونها انتزاع میشود. پس بنابراین هرگز دعا اگر دعای حقیقی باشد واجد اون دو شرط باشد بی اجابت نخواهد بود. برای اینکه اون شیء که این شخص خواسته است مصلحت اونیست، اگه مصلحت او باشد میداد، مثل که ما میگویم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه. خود دعا عبادت است. عرض شد به این که انسان اگر یک فرزند صالحی که میخواهد یا سعی داری میخواهد یا ادای دینی میطلبد و مانند آن، اگر برای او مصلحت باشد خدای سبحان نه تنها او مطلب مورد مصلحت را میدهد، بلکه یک پاداشی به او میدهد که خود این دعا عبادت است. معرفت به این که او نیازمنده به خداست و خدا غنی است و باید نیاز را خدا رفع کند، این معرفت عبادت است. عمل بر اساس این معرفت که انسان به خدای سبحان متوجه می شود، این عبادت است. خب عبادت ثواب دارد. گذشته از این که اون مطلب را می طلبد و خدا اون مطلب را در صورت مصلحت اعطا می کند، بر همین دعا پاداش می دهد. و اگر اون مطلب مصلحت نبود، بر همین دعا باز پاداش می دهد. نحوه پاداش این است که سیئه از سیئات او را می آمرزد و اگر او اهل سیئه نبود، حسنه بر حسنات او می افزاید. این است که در باب ادب دعا مو گفتن مستحب است. وقتی انسان دست به سوی دعا بنوان دعا برداشت، این دست را بر سر و صورت بمالد، برای اینکه دست از راه دور آمده است و لطف خدا به این دست پاسخ داده است. دستی که به سوی خدا دراز بشود یقینا خالی بر نمی گردد و دستی که عطای الهی را دریافت کرد گرامی است، لذا اون دست را به صورت یا به سر ببارند. این که در روایات دارد ادب دعا این است و این که در سیره معصومین آمده است که بعد از دعا دست را به صورت به سر میمالیدن، سرش همین است. گاهی امام سجاد سلام الله علیه چیزی که به سائل مرحمت میکرد، دست مبارک را میبویید، میگفت این دست به دست الهی رسید، چون خدا فرمود یقبل التوبه و یأخذ الصدقات، اون که صدقه را قبول میکند خداست. این شخص نان یا پول را گرفته، اون عمل که عبادت است او را خدا گرفته، لذا امام سجاد دستشون میبوید، دست خودشون رو. خب اون که میگوید
فلما فصلت العیر اینی لأجدو ریح یوسف لولا ان تفندون، اونها که این شام را دارن میتوانن با بو کردن این دست نشانه دست الهی را استشمام کنن. میگن بهش بویش به فاصله 500 فرسخ هست، عده استشمام میکنن، عده محرومن از استشمام. قرض آن است که هیچ جا این موجب کلیه نقض نمیشود. اگر اصرار باشد به مصلحت باشد او به همه خواهد داد، ولی این سؤال تکوینی است و عبادت نیست. مثل اینکه در سوره مبارکه الرحمن فرمود یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، این مجموع را در یک آیه ذکر کرد، یعنی فرمود هر روز موجودات آسمان و زمین از خدای سبحان سؤال میکنند و خداوند هم هر لحظه به اینها فیض میرساند. در سوره مبارکه الرحمن آیه 29 این است که یسأله من فی السماوات والارض، این سؤال کل یومن هو فی شأن، این جواب، چون هر روز همه و هر لحظه همه موجودات طلب میکنند، لذا خدای سبحان هر روز هر لحظه کار تازه میکند. خب این کار به عبادت ندارد. هر کسی هر چه طلب کرد اگر واقعا مصلحت نظام بود خدا به او میدهد. در سوره اسراء فبود ما به همه میدیم، به کافر میدیم، به منافق میدیم، به مؤمنین میدیم، کلا نمد ها اولای و ها اولای من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محذورا، ما همه رو داریم عطا میکنیم، منتها بعضی از عطاء ما سوء استفاده میکنن، بعضی حسن استفاده دارن. اون سوال تکوینی است، اون عبادت نیست. انا دعای محل بحث است که عبادت باشد. آیاتی که مربوط به دعا است این چند طایفه است. یه طایفه اصل دعا را منشأ اثر می داند، مثل همین آیه محل بحث که اجیب و دعوت الداعی اذا دعانه. طایفه دیگر آیاتی است که امر می کند که دعا کنید تا خدا اجابت کند. این ضمن این که تأثیر دعا را می رساند، تشویق به دعا را هم می رساند. همون ادعونی استجب لکم، مثل اون آیه سوره غافر، یا ودعوه خوفن و طمعا. و همچنین مردان الهی که اهل دعا و نیایشن، خدای سبحان اونها را با این بس می ستاید که یدعوننا رغبن و رهبا. طایفه دیگر آیاتیست که دلالت میکند اگر دعا نکنید بی ارزشی. ارزش شما به دعای شماست. بیان رو شیخ استاد مرحوم علامه فاضل تونی قدس الله نفسه و زکیه از مشایخ اعظامشون نقل میکرده، میفرمودند در درس عبد باید چیزی را به عنوان هدیه پیش مولا ببرد که مولا نداشته باشد، و اگر چیزی را پیش مولا ببرد که مولا داشته باشد، که این هدیه ارزشمند نیست. انسان که عبد خداست باید چیزی را پیش خدا به عنوان هدیه ببرد که خداوند نداشته باشد، و این نداشتنم کمال باشد. حالا اگر کسی بگوید خدای من عمری زحمت کشیدم درس خوندم، این درسی که نسبت به علم ذات اقدس اله قابل قیاس نیست، ولا یحیطون بشیء من علمه، انسان این چی هدیه ببرد؟ یا اگر کسی بگوید من زحمات کشیدم خدمات ارائه بدهد، این خدمات و این قدرت ها و تلاش ها در برابر اون فیض هر روز خدای سبحانه قابل قیاس نیست، اون هم تازه این خدمات اندک فیض خود او. خب انسان پیش خدا چی ببرد؟ همینطور با دست تهی برود که روانیست، بگوید من این مدت علم آوردم، خب اونجا که پر علمه، بگه من قدرت آوردم، اونجا که پر قدرته، بگه من ایثار آوردم که اونجا محض ایثار است و احسان، و چی ببرم؟ در شرف یابی عبد حضور مولا غیر از مسکنت و ضعف و عجز و ناله و ابتهال و تضرع چیزی دیگری مطلوب نیست. که انسان وقتی به حضور خدای سبحانه میبرد بگه من غیر از بندگی چیزی دیگر نیاوردم، و این بندگی هم برای خدا نیست و این نبودن هم کمال است. همون بیان است امیر که از من الهی کفا بی عزن ان تکونی رب و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، من ربوبیت تو و عبودیت خودم را آوردم، همین چیزی من نیاوردم که تو از من بخری. انسان در پیشگاه مولا همین رو باید ببره، وگرنه بقیه امور که اونجا فراوان است. همین الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، همین رو ببره. انت کما اوهب فجعلنی کما توهب، این سه جمله از دعاهای معروف است امیر سلام الله علیه. خب یه وقت انسان سوال میکند جواب میشنود، همه سوال میکنند، این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه دارن سوال میکنن و خداوند دارد به همه روزی میدهد. این همه مار و عقرب را خدا دارد روزی میدهد، مگر هیچ مار و عقربی بدون روزی موندن، گرسنه شدن؟ کدام گرگ را خدا بی روزی آفرید؟ کدام مار و عقرب را لانه نداد، مسکن نداد، مأوا نداد، همسر نداد، فرزند نداد، آبونان نداد؟ خب این همه درنده ها را خدا دارد اداره میکند، مردم هم دارد اداره میکند. این نان و ماست که مهم نیست انسان از خدا طلب کند، که او رو میدهد. اون دعایی که عبادت هست این معناست که انسان بفهمد که عبد اوست. خود دعا عبادت است. لذا هم در اون سوره مبارکه غافر فرمود به این که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، و هم در آیه دیگر فرمود ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم. آیه 60 سوره غافر این بود که قال ربكم ادعوني استجب لكم. این صدرش هم اجابت را به عنوان وعده ذکر میکنند، هم به دعا امر میکنند که دعا کنی. پس معلوم میشود تشویق است به دعا. ولی ذیلش کسانی که اهل دعا نیستند اونها را مذمت میکند. به فرمود اونها که اهل دعا نیستند از عبادت من سرپیچی دارند، من را نمیخوام. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. پس معلوم شد دعا عبادت است، چه این که عبادت هم دعاست. هر عبادتی دعاست و هر دعایی هم عبادت است. لذا گذشته از این که اون مورد دعا اگر مصلحت باشد اعطا می شود، خود دعا چون عبادت است برای این دعایی یک فضیلتی، یک درجه از درجات بهشت تثبیت می شود. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. معلوم شود خود دعا عبادت است، چه این که عبادت هم دعاست. خب نه، عدم دعا رو مراعات کرده. و اما همونطوری که اگر بی وسیله به او برسد میگوید الحمدلله رب العالمین، با وسیله هم که به او برسد باید بگوید الحمدلله رب العالمین. چون آیات پایانی سوره جاسیه این بود که فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، یعنی شما آسمان برید، زمین برید، هر جا هر خیری به شما رسیده است مال الله است. زید و قدرت زید و توجه زید به شما و گرایش قلبی زید به شما همه و همه ابزار اوست. خب کی زید را آفرید؟ کی قلب زید را به شما متوجه کرد؟ کی رابطه شما و زید را برقرار کرد؟ فرمود اگر این چین است فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، اون وقت انسان اگر کارش به دست زید انجام شد گوید الحمدلله رب العالمین، نه الحمدلله زید. اگر هم از زید تشکر کرد غافل از این است که دارد از خدا تشکر میکند. و زید مأموریست از مأموران الهی که مشکل حل کند. بنابراین اگر کسی دعا نکرد یعنی از عبادت سرپیچی کرد. خود دعا عبادت است، چین که عبادت هم دعاست. در سوره مبارکه فرقان آیه پایانیش این است که قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر دعا و نیایش شما نباشد خدا اعتنایی به شما ندارد، این نگاه نمی کند. خب خدای سبحان که به همه عنایت دارد، اگر عنایت نداشته باشد که ربوبیتش ناقص است. او رب العالمین است، همه را دقیقا عنایت میکند و اداره میکند. خاصیت ربوبیت مطلقه این است. اما در باره یه عده میفرماد خدا اینا را نگاه میکند، یه عده را نگاه نمیکند، یه عده را اعتراف میکند، یه عده را اعتراف نمیکند، معلوم شاید نگاه تشریفی است. وگرنه ممکن است کسی مورد نگاه خدا نباشد با اینکه خدا به کل شئ بصیر است. درباره یه عده فرمود لا ینظر الیهم لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه، یه عده خدا نگاه نمی کند. اون نگاه تشریفی است، با یه عده سخن نمی گوید. خب با اینکه با همون عده که سخن نمی گوید به اونها می گوید غالقسه او می گوید اخسه، حرف می زند. معلوم شد کلام تشریفی نیست. در اینجا هم خدای سبحان فرمود اگر دعا نباشد خدا به شما اعتنا نمی کند. یعنی اون اعتنا و عنایت مطلقه که با ربوبیت همراه است دارد، اما اون نظر تشریفی و لطف را ندارد. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم فقط کذبتم فسوف یکونو لداما. و برای اینکه این عبادت بودن این دعا و مطلوب بودن این دعا مشخص بشود، مسئله اخلاص را در دعا عقد کرده است. آیه 14 سوره غافر این است که فادعوا الله مخلصین له الدین. همه دین که یکی از شعب و شؤون دینم دعاست، این رو با اخلاص بخوانید، فادعوا الله مخلصین له الدین. خب این اخلاص غیر از همون دعوت الداع اذا دعانه چیز دیگر نیست. این اذا دعانه یعنی دعان مخلصم، حالا بخواد با اخلاص چیزی را ضمیمه این دعا نکند، زیرا اون چی که در دست ماست ممکن است سود از بین برود و اون چی که در دست خداست از بین رفتنی نیست. گفتن نشانه زهد آن است که انسان به اون چی پیش خداست مطمئن تر باشد تا اون چی در دست اوست. کن به ما فید الله اوسحق من که به ما فیدک. وسوق انسان به اون چی در خزینه غیب است بیش از اون مقداری باشد که در خزینه خود اوست. این معنی اخلاص در دعاست. وگرنه انسانی که به مخزن خود تکیه کرده است که دعای او مخلصانه نیست. این دعای مخلصانه را به عنوان عبادت قرآن کریم تشویق میکند. چون که در موارد دیگر باز وقتی از دعا سخن به میون میآید میفرماید خدای سبحان دعای مؤمنین را جواب میدهد، چون با اخلاص دعا میکنند. همون آیه سوره شورا، آیه 36 سوره شورا این چنین است، 26 سوره شورا این است، و یستجیب الذین آمنو، یعنی یستجیب الله الذین آمنو و عملوا الصالحات را و یزیدهم من فضله. اون چه اینا میخواهند خدا میدهد و اضافه هم میدهد. چرا؟ چون اون چه که خواستن مصلحت است، برابر مصلحت اعطا میکند و خود دعا عبادت است. خب برای این عبادت پاداشی و یزیده من فضله. در قرآن هم به ما آموختن که واسأل الله من فضله، یه سلسله امور است که به همه میده، چه بخواهن چه نخواهن، اما بعضی از امور مشروط به دعاست. همون اون فضله ها، اون درجات زائده را با دعا طلب کنید، مسئلت کنید بگیرید، اله هم بکنید، ناله هم بکنید تا بگیرید، چون همین ناله شما را به خدا نزدیکتر میکنه. بعضی از ارزاق خاص عمومی است که به حد نصاب به همه خواهد داد، بقیه را فرمود با اصرار بگیرید. واسأل الله من فضله، از فضل خدا سوال کنید، نگید همین مقدار بس است. خب از فضل خدا سوال کنید، یعنی شما سوال کنید که خدا میدهد یا نمیدهد، مخیر است که بدهد یا ندهد، یا این یک وعده ضمنی است که شما سوال کنید تا خدا اعطا کند. لذا در باره مؤمنین فرمود و یزیدهم من فضله. در همین آیه محل بحث سوره مبارکه بقره، بعد از اینکه فرمود فینی قریبون اجیب و دعوت الداع اذا دعانه، تشویق کرد همون فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اگر بخواید اهل رشد باشید دعا کنید، بیایید به طرف من، این حرفم را اجابت کنید، ایمان بیاورید که کار به دست خداست، مؤمن باشید که دعا از هر میکند، حقیقتا دعا کنید، با اخلاص دعا کنید تا به رشد برسید. معلوم شد دعا زمینه رشد است. تشویق میکند. صدرش بیان تلازم است که هر که دعا کرد من جواب میدم. ذیلش تشویق است. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. تشویق به دعاست. معلوم شد خود دعا رشد است. دعایی رشید است. حالا البته برای دعای شرایطی دارد که اون شرایط در کتاب‌های دعا نظیر عده ابن فهد و امثال ذلک آمده است. ابن فهد هم در بین علمای اسلام از اون ناماوران امامیه است از در مقامات معنوی که دارد. یک مقدار این روایات را مرحوم ابن فهد در عده نقل کرد، قبلش هم مرحوم کلی نقل کرد، بعضی از اینها را مرحوم راوندی در دعوات نقل کرد. اون چه که مرحوم راوندی در دعوات نقل کرد، باب اولش که مربوط به فضل دعاست، بعضی از احادیث را تبرکاً بخوانیم تا در نوبت‌های بعد از اون احادیث بعدی استفاده بکنیم. باب اول روایاتی است که در فضل دعا نقل شده است. تأثیر دعا را از امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که ان الدعاء يرد القضاء المبرم بعد ما ابرم ابرام. منظور از این قضا اون مرحله عالیه قدر است، وگرنه اون مرحله عالیه قضا تغییر پذیر نیست. فاکثروا من الدعاء فانه مفتاح كل رحمه و نجاح كل حاجه ولا ينال ما عند الله الا بالدعاء انه ليس من باب يكسر قرعه الا ويوشك ان يفتح لصاحبه. فالدعاء مفتاح هر رحمته. تا میتوانید دعا کنید و اون چه در نزد خداست جز با دعا حاصل نمی شود و انسان هر بابی را که بکوبد سرانجام اون در باز می شود. البته بعد اینکه این بحثا گذشت نوبت به اون مبحث می رسد که دعا سه قسم است: دعا به زبان استعداد، دعا به زبان حال، دعا به زبان مقال، که نازل ترین دعا همین دعا به زبان مقال است. چون حدیث شریف را انشاءالله که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ابی ذر فرمود اونم میخوانیم. در اونجا وقتی این امور را به ابا ذر آموخت فرمود: ابا ذر، یکفی الدعا مع البر ما یکفی الملهول الطعام. فرمود تو اگر جزء ابرار شدی، به این احکام و دستورات که گفتم عمل کردی، این دعاهای لفظی به اندازه نمک طعام کافیه. اون دعای به زبان استعداد را فراهم بکن. نشد، دعای به زبان حال را فراهم بکن. اگر اونها را فراهم کردی، این دعاهای لفظی به اندازه نمک طعام کافیه. تو طوری باش که آه بکشی و اثر کنه. چه دعایی داره که یک دعا را از اول تا آخر بخوانی، دو ساعت وقت صرف بکن، این دو ساعت را به اون حال یا استعداد صرف بکن که فهمون نعلم سرهم و نجواهم. این بیانی از امام مجتبی سلام الله علیه است. فرمود اگر کسی به مقام رضا رسید مستجاب الدعوه است. و انا الزعیم لمن لا یهجس فی قلبه الا الرضا بما قضى الله ان یدعو فیستجاب له. این از بیانات امام مجتبی سلام الله علیه است. فرمود من ضامنم اگر کسی به مقام رضا رسید مستجاب الدعوه است. و انا الزعیم، من ضامنم به این شرط که در قلب جز رضای به قضای الهی چیزی خطور نکند از این حواجس نفسانی، انسان میشود مستجاب الدعوه. حالا اون وصایای حضرت نسبت به ابازر رو انشاءالله میخوانیم. فبود ابازر، اگه این شرایط حاصل شد به اندازه نمک طعام کافی است. معلوم شود دعا سه درجه دارد. درجه اولا دعا به زبان استعداد است. درجه ثانیه دعا به زبان حال است. درجه ثالثه دعا به زبان مقال. این دعا به زبان مقال چون آسان است به سراغ این می رویم. اون دعا به زبان استعداد یا زبان حال چون دشوار است کمتر به سراغ اون می رویم. والحمد لله رب العالمین.